کاری از گروه جوان و اندیشه شبکه جوان.
به نام آن که جان را فکرت آموخت، به نام خدا. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما دوستان عزیز جوان که باز هم در شبی دیگر از شب‌های ماه مبارک رمضان همراه ما شدید. آرزو می‌کنیم که طاعات و عبادات شما مقبول درگاه حق تعالی قرار گرفته باشد. عزیزان، شب گذشته در برنامه عصر گفتمان با شما از کاربرد صفات خداوند در زندگی انسان ها صحبت کردیم و صحبت ها و سوالات زیادی مطرح شد که آقای کلانتری که در خدمتشون هستیم در این برنامه هم زحمت پاسخگویی به اونها رو کشیدن. اما از بحثی که خب شد، باز موضوعاتی باقی مون، سوالاتی باقی مون که حالا از مهمانانی که در برنامه حضور دارند، خانم اکرمی و آقای خلیل خانی، خواهش میکنم اگر صحبتی هست، سوالی هست، خصوصا شما آقای خلیل خانی که حالا در برنامه گذشته ما توفیق نداشتیم در خدمتتون باشیم و سوالاتتون مطرح نشد، من خواهش میکنم اگر سوالی هست بفرمایید. ضمن اینکه باز هم خدمت آقای کلانتری سلام و شب بخیر عرض میکنیم و خیلی متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتن. خواهش میکنم آقای کلانتری اگر صحبتی هست به عنوان حسن آغاز بفرمایید تا ان شاء الله دوستان هم سوالاتشون رو مطرح کنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم حضور شما و همه همکاران و همه شنوندگان جوان سلام عرض می کنم و آرزوی قبولی اخلاص ها و دعاها و روزه ها و نماز های اونها را در این ماه ضیافت الله از خداوند عالم دارم. امیدواریم خداوند عالم از فضل و کرم بی پایانش به این جوانان کشور ما عنایات بیشتری کند و مشکلات زندگی این جوانان با عنایات خاصه پروردگار انشاءالله برطرف شود.
بله انشاءالله. خب دو شماره تلفن هم هست دوستان عزیز شنونده، 20 40000 و 20 50 952. شما برای طرح سوالات خودتون میتونید از همین لحظه تا پایان برنامه با همکاران ما در تماس باشید و لازم به ذکر هست که خدمتتون عرض کنم موضوع صحبت امشب ما راه‌های اصلاح اخلاق در قرآن هست. اما آقای خلیل خانی شما گویا سوال صحبتی هم دارید در مورد موضوعی که ما هفته موضوعی که ما شب گذشته در مورد اون بحث کردیم، یعنی کاربرد صفات خداوند در زندگی انسان ها. خواهش می‌کنم.
بله اجازه می‌خوام خانم توکل که خدمت شنوندگان محترم برنامه عصر گفتمان سلام عرض کنم. ان شاءالله که نماز روزهشون قبول باشه. خدمت شما هم سلام عرض می‌کنم، مهمان محترم برنامه و کارشناس عزیز آقای کلانتری. من قبلنها هم خدمت آقای کلانتری رسیده بودم تو برنامه‌های پیشتر، ایشون بعضی موقع پاسخ‌ها رو خیلی فنی جواب میدن، ولی من یک سوال دارم که میخوام خیلی ساده روشن جوری که من بفهمم جوابم بده. میخوام یه پله برگردم عقب. دیروز صحبت‌های قشنگی شد در رابطه با صفات خدا، میخوام برم عقب‌تر و این سوال رو بپرسم: چرا برای خداوند صفت اصلا قائلیم؟ یعنی این که احساس میکنم یه جورایی صفت زمینیه، یه جورایی صفت اینجاییه، مال ما انسان هست، مگر نه اینکه فعل خدا حق مطلقه، مگر نه اینکه صفت یعنی اینکه یه کارهایی انجام آدم بده طبق اون صفت، یه کارهایی انجام نده، و این یعنی محدودیت دیگه، و محدودیت در ذات قدسی خدا راه نداره. چرا برای خداوند ما صفت قائلیم؟ اصلا خودش برای خودش صفت قائله و اصلا مکرر دستور داده که صفاتش رو بشناسیم و بهش در واقع از اونا بهره برداری کنیم. این سوال بزرگ ابتدایی من، یه پله عقب‌تر البته بس. اول اینو جوابشو بشنوم و بعد حالا سوالات.
خب خیلی متشکرم از اینکه صحبت خودتون رو مطرح کردید.
بالاخره مطرح کردید.
خواهش می‌کنم آقای کلانتری، خواهش می‌کنم بفرمایید.
بسیار خب، من تصور می‌کنم ما بحث‌های باقی مونده از شب گذشته را امشب باید جواب بدهیم. حال چقدر فرصت خواهد موند برای موضوع امروز اصلاح اخلاق در قرآن؟ راه اصلاح اخلاق در قرآن نمی دانم، چون موضوع مهمیه. اگر به موضوع امروز کمتر رسیدیم چاره‌ای نیست، میشود اون را بعدا جبران کنیم، ولی موضوعاتی و سوال‌های پخش شد و طبعا در اذهانم آمادگی برای شنیدن جواب وجود داره که باید به اونها بپردازید.
بله.
اولا سوال‌های برادرزمون جناب آقای خلیل‌خانی را ابتدا جواب میدهم، بعد بپردازیم به اون سوال‌هایی که از دیروز مونده.
بسیار.
من هر دش مشکل داشتم میتونم سوال کنم.
بله بفرمایید. خواهش. این که فرمودید من سوال‌ها رو جواب‌ها رو به صورت فنی میدهم، جواب بنده اینه که فرصت خیلی کمه. گاهی وقتا سوالی مطرح شده زمان خاصی میطلبه برای پاسخ، ولی خب این زمان در اختیار ما نیست. سوال‌های متعدد هست از طریق تلفن‌ها و از طریق مصاحبه‌ها و از مجریان محترم که بخوایم به همه اینها جواب بدهیم فرصت کم پیش میاد و منم ناچارم که اینجور جواب بدم. اما اینکه حال بقیه سوال‌های جناب آقای این که فرمودید چرا برای خداوند عالم صفت قائل هستید، لازم است خدمت شما عرض کنم که نوعی صفت برای پروردگار عالم در مقام توحید اصلا باید نفی شود، که ما موضوع نفی صفات از پروردگار را در آموزش‌های دینی داریم، از جمله در خطبه اول نهج البلاغه امام امیرالمومنین علی علیه السلام در حالا دیگرین در توصیف پروردگار یا در حال در مورد پروردگار عالم می‌فرماید اول الدین معرفت او، از اینجا شروع میشه و بعد می‌فرماید و کمال معرفت او تصدیق به و کمال تصدیق بهی توحید و کمال توحید و اخلاص و له. من قسمت عربی را دیگه ادامه نمیدهم، معنی را عرض میکنم. میفرماید که اول دین، رأس دین شناختن خداوند عالم است و رأس شناسای او تصدیق به وجود اوست و رأس شناسای او هم توحید اوست و در رأس توحید او هم اخلاص بر او قرار دارد. بعد میرسد به این که خداوند عالم را نباید توصیف کرد. میفرماید فمن وصف الله سبحانه فقط قرنه و من قرنه فقط سناه و من سناه فقط جزعه. کسی که پروردگار را توصیف کند او را فمن وصف الله سبحانه فقط قرنه، او را قرین اشیا قرار داده است، کنار مخلوقات قرار داده است به شکل قرین، و کسی که او را قرین قرار دهد او را دو تا در نظر گرفته، از توحید خارج شده، یعنی یک نظر غیر توحیدی در مورد او پیدا کرده و سرانجام می‌فرماید او را تجزیه کرده به جهت اینکه صفت غیر موصوفه، موصوف هم غیر صفته. یعنی چی؟ یعنی ما داریم انسان دانشمند، انسان یک حقیقته، علم هم یک حقیقته. میشود علم به انسان اضافه شود بشود انسان دانشمند، و میشود علم از انسان نفی شود و بشود انسان غیر دانشمند. می‌فرماید که چنین چیزی در مورد خداوند عالم نیست. خداوند عالم یک حقیقت باشد، علمش هم یک حقیقت، دوتا را با هم ترکیب کنیم بشه الله علیم یا الله عالم، چون این چیزی نیست. این نوع صفتی که بین انسان ها متداوله و این که جناب عالی هم فرمودید موجود را محدود میکنه، بله از پروردگار عالم باید نفی شود. فلذا ما انسان ها حق نداریم پروردگار را توصیف کنیم، چون شناسایی ذات پروردگار عالم و صفات او و افعال او برای علم محدود بشری ممکن نیست. او به ما احاطه دارد، محیط بر عالم است، ما هم محاط در او و علم او هستیم. طبعا انسان محدود به حدود معینی از ادراک نمیتواند به خداوند عالم احاطه علمی پیدا کند، چه به ذات او، چه صفات او، چه افعال او. پس بنابراین این صفاتی که برای پروردگار ذکر میکنیم از سنخ صفات مخلوقات و ممکنات نیست، اگرچه به حساب ناچاری کلماتی به کار میبریم که ما با اون کلمات آشنا هستیم. اگر غیر این کلمات گفته میشد معنی مشخص نمیشد و ما این علمو پیدا نمیکردیم. ما ناچاریم بگیم خداوند بصیر است، اما بصیر بودن او به صورت انسان ها نیست، یعنی او عالم به مبصرات است، مبصرات را میداند، به چه صورت به چه شکلی ما نمیدانیم، فوق حد درک ماست. پس بنابراین اون صفاتی که جناب عالی میفرمایید محدودیت ایجاد میکند برای یک موجود درست است، اون صفات مخلوقات است، ممکنات است. اون صفات را از پروردگار به فرمایش امیرالمومنین در این خطبه اول نفی میکنیم.
بله.
توحید خالص اینه که اون صفات را برای پروردگار در نظر نگیره. اما بالاخره شناسایی پروردگار به طریقی باید عملی شود، اون معرفی اون چه در ذات او هست
اون چه در افعال او هست ناچار اسمش نوعی صفت. در همین خطبه شریف امیرالمومنین فرمود الذی لیس لصفته حد محدود، پس برای پروردگار صفات قائل شد امیرالمومنین، منتها نه از سنخ صفات مخلوقات و ممکنات. بفرمایید اگه سوالی هست.
بله، می‌خواستم بپرسم آقای کلانتری، خب شما فرمودید که توصیف صفات خدا برای انسان میسر نیست، محیط نیست بر خدا. چرا بعضی موقعا خب آدم‌ها دست به توجیه و در واقع تفسیر می‌زنن؟ فکر کنید همین سوالی که دیروز مطرح شد، دیشب فکر می‌کنم برنامه راجع به عدل خداوندی پرسیدن.
عدالت خدا.
بله، چرا بدبخت بیچاره زیاده، بعد ثروتمندم زیاده. خب خود شما اون رو توجیه کردید، یعنی تفسیرش کردید، گفتید حالا اون پاسخ که دادید. پس چرا انسان، چرا واعظین محترم ما خیلی از صفات خدا رو تفسیر میکنن؟ مگه بهش محیطن؟ خیلی از مسائلی که ناملایماتی که دیده میشه رو توصیفش میکنن و توجیهش هم بعضی موقع میکنن و ما رو یه جوری میخوان قانع کنن. این برام قابل حل نیست. اگر ما محیط نیستیم بر صفات خدا، چطوری میتونیم اونو توجیه کنیم افعال خدا؟
سوال بسیار مهمه. اتفاقا همین موضوع پیش آمد برای یکی از اصحاب امیرالمومنین در دوره خلافت اون حضرت در کوفه. یه روز مردی از اصحاب اون حضرت خطاب به امیرالمومنین سلام الله علیه عرض کرد یا امیرالمومنین صف لنا ربنا، یا علی برای ما توصیف کن پروردگار ما را. امیرالمومنین حالتی شبیه به انسان خشمگین پیدا کردن، حالتی که نشون میداد حضرت ناراحت است. دستور دادن مردم در مسجد جمع شدن، در غیر وقت نماز و اجتماعات عادی و متعارف بود.
بله.
مردم جمع شدن، حضرت تشریف بردن بالای منبر، خطبه مشهور اشباح را اونجا فرمودن. ابتداش هم به این موضوع اشاره کردن که صفات پروردگار عالم از نوع صفات انسان ها نیست و ما هم نباید پروردگار را توصیف کنیم. بعد به اون شخص فرمودن فنظر ایها السائل فما دلک علیه القرآن من صفتی فاتم به. سوال کننده توجه کن به این که خداوند عالم از صفات خودش در قرآن مجید چه چیزی بیان فرموده، شما به اون اتکا کن، بیش از اون نباید بری، فراتر از اون نباید بری. و چون فرصت کم است به اجمال محل خطبه اشاره کردم، خطبه ظاهرا در بعضی نسخه ها نهج البلاغه 186 باشه. به هر حال خطبه تحت عنوان اشباح که یک خطبه توحیدی بسیار جلیلی است و موضوعش هم به همین مربوط میشه که جناب عالی فرمودید. اما اینکه فرمودید چرا صفات خدا را توصیف میکنند و یا توجیه میکنند، جواب اینه که کار در اصل کار درستی نیست. اما اگر یک نفر فقیهی، دانشمندی، متکلمی، سخنرانی، نویسندهی بیاد اون چرا رسول الله در مورد صفات خداوند عالم فرموده، یعنی بشود تفسیر آیاتی از قرآن به زبان رسول الله یا به زبان هر یکی از ائمه معصومین علیهم السلام، این مقدار حق دارد.
بخاطر
من خدمت شما عرض میکنم که موضوع درسته، گاهی وقتا مطلبی فوق حد افهام عادیه و یا مطالعات عظیمی میطلبه، مثلا ده ها ساعت یک گوینده باید مطالعه کند یک اشکال را جواب بدهد. این مطالعه را غالبا اهل منبر نمیکنند، به همین صورت میرن منبر و نظراتشون گاهی وقتا مشکلاتی ایجاد میکنه و عامل فرار ادعی از خداوند میشود که این در واقع صفات حقیقی خداوند اون نبود، اون بیان ناقص و نادرست بود. اگر اینو اجازه بدیم من مفصلش رو موکول کنم به سوالهایی که از دیشب مونده در مورد جبر و اختیار، اونجا این به این موضوع جواب مفصل بدیم.
ولی حساسیتش رو قبول دارید دیگه؟ حساسیت موضوع خیلی
من هم قبول دارم. عرض میکنم علت قطع ارتباط بعضی از انسانهای با روح پاک با خداوند عالم همین معرفی نادرست خداوند،
مخصوصا جوان ها.
بله، مرحوم شهید مطهری یک کتابی داشتن به نام علل گرایش به مادیگری که در اروپای مثلا قرون اخیر معاصر چه عاملی باعث می شد بعضی از تحصیل کرده ها از جبهه دین خارج شدن و در طرف ضد دینی قرار بگیرن.
بله.
ایشون اونجا بحث می کنن که اون خدایی که کشیش جاهل به مردم اروپا معرفی میکرد، اون قابل قبول آدم روشنفکر و تحصیل کرده اروپایی نبود، نه خدای حقیقی، نه اونی که قرآن مجید معرفی کرد، نه اونی که انجیل حقیقی کلان در اختیار ما نیست، انجیل تحریف شده فعلی وجود داره. پس بنابراین نه تنها میگه موضوع حساسه، بلکه بالاتر از این، اگر کسانی موجب شوند با این صحبت‌های غیر فنی و غیر عالمانه ادعای ارتباطشون از خداوند قطع شود، عامل گمراهی اونها شدند و خودشون هم گرفتار خواهند شد، گرفتاری عظیم و عذاب و مجازات عظیم الهی. خب اما اینکه یک نکته من اینجا اضافه کنم، اون اینه که ما در مورد خداوند عالم باید برای نمیدانیم ها هم یه جایی باز کنیم.
بله.
یک جایی است که در مورد صفات خداوند عالم ما قدرت درک اون را نداریم، یا اصلا موضوع قابل فهم انسان‌های عادی نیست، مثلا برای پیامبران قابل فهمه، برای امامان قابل فهمه، یا هست احتیاج به مطالعه‌ای داره، تعمقی داره. مسائلی است مرحوم مثلا علامه طباطبایی اولین بار در تفسیر شریفی که دارن، تفسیر المیزان، در عالم تفسیر عنوان کردن، مفسران قبلی به اون نرسیده بودن، مفسران اهل فن قبلی به دقایقی از معانی بعضی از این آیات در صفات پروردگار عالم و افعال او نرسیده بودن. مرحوم علامه ابتداعا فرمودن ابداعات اوست. بنابراین اگر موضوعی هست قابل فهم دانشمندان عظیمی نیست، چطور یک انسان با سطور در سطور پایین استعداد به خود اجازه میدهد تمام اون جهات را بفهمد؟ حالا اگر دانشمندی بود، عالمی بود، متبحر، قدرت تعلیم و تدریس قوی داشت، توانست مشکل او را حل کند، فبها. اگر نباید مسکوت گذاشت. خدمت شما یک نکته عرض کنم خیلی جالبه. مرحوم استاد محمد تقی جعفری میفرمود من یک روز مشرف شده بودم مشهد همراه مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه، خداوند هر دو بزرگوار را قرین رحمت به انتهای خودش بفرماید. میفرمودم من خدمت مرحوم علامه یک سوالی مطرح کردم، گفتم آقا از نظر شما مثلا اراده و مشیت، احتمال میدم مراد این باشه اراده و مشیت یکیست یا دوتا موضوع جدا هستن، یا ظاهرا این بود که تصمیم و اراده من اشتباه از منه. ایشون فرمودن مثلا بله یکی، این دوتا یکی هستن، بعید میدونم اراده و مشیت باشه چون دوتا با هم تفاوت دارن. حالا یک موضوعی در این حدود، ما استاد جعفری میفرمود ما از یک صبح تا حدود ظهری در اون جایی که ساکن بودیم با مرحوم علامه بحث کردیم، نه ایشون به اصطلاح مرا قانع کرد که این دوتا یکیه و نه من توانستم موضوع را به هر حال به شکلی به او بقبولانم. بحث ما رسید به نزدیک اذان ظهر، علامه فرمودن بریم زیارت امام رضا علیه السلام و نماز بخونیم و حرم بریم، یعنی گفتم بریم، رفتیم حرم و بعد برگشتیم، عرض کردم آقا اجازه میدهید بقیه بحث ادامه بدیم؟ فرمودن ادامه بدین. میفرمودن که ما چند ساعتی هم بعد از ظهر بحث کردیم به نتیجه نرسیدیم. یک موضوع بسیار فنی کلامی که مورد اختلاف است بین علامه طباطبایی متفکر بزرگ تاریخ
بله.
و مرحوم استاد جعفری که خب خود را در مقام شاگردشون میدانستن و بر اینها حل نشده، نباید در یک کلاس درسی برای عده دانشجوی مبتدی مطرح بشه یا در کلاس درس دبیرستان. کلی ما از اینه که در کتاب‌های درس دینی دبیرستان همین موضوع جبر اختیار و شبیه به این مطرح شده،
کاملا توضیح هم داده شده
که فوق حد فهم شنونده هاست به این شکل و فوق قدرت بیان استاد و معلم، استادم تعلیم خاصی نیافته، استاد خاصی میطلبه. من این قسمت را باز ممکن میکنم با اون بحث جبر اختیاری که دیروز دیشب سوال کننده فرمودن، در اونجا بیشتر به این موضوع جواب بدم.
خیلی متشکرم، ممنونم.
بله خب تشکر میکنیم، باز هم برمیگردیم به اتاق فرمان، اولین بخش گفتگوی عصر گفتمان رو میشنویم و مجددا در خدمت شما خواهیم بود.
سلام حضور همه شما دوستان خوبم در برنامه عصر گفتمان، همکاران ارجمندم، انشاءالله که نماز روزاتون قبول باشه. اما میخوام دوستان صحبت بکنیم راجع به رفتار و اخلاق خودمون. خیلی وقتا دلمون میخواد بدونیم اونهایی که خیلی خوش اخلاقن و رفتار مناسبی دارن در برخورد با دیگران چه عواملی باعث شده که دارای این اخلاق خوش باشن. ببینیم دوستانی که در کنار من هستن چی میگن.
من فکر می‌کنم خب عوامل زیادیه، ولی خب بخوام نام ببرم مثلا یکی میتونه عوامل خانوادگیش باشه، مثلا با خانوادهش مشکلی نداشته باشه، یا مثلا محیط جامعهش باشه، تا چه حد مشکلاتش تو جامعه حل میشه.
خب این مشکلاتی که شروع کرد برای همه هست، اون محیط خانوادگی هم برای همه فراهمه. چرا یکی مثلا مثل شما میشه خوش اخلاق با رفتار بسیار نیکو خوش روی، یکی میشه بد اخلاق و بی‌حوصله و عصبانی.
فرق داره.
یکی در اصل برای چی به وجود میاد؟ از کجا به وجود میاد؟
میگم اینا همه مشکلات جامعه است دیگه. از شما بیا بالا ترا سوال کنی.
شما چی فکر میکنی؟
به نظر من این بستگی داره به اینکه آدم چقدر خودبین باشه، یعنی خودتو چیز ببینه. اگر فقط آدم اخلاق خودشو ببینه، سعی نکنه دوستاش آشنا بشناسه، بدون از چه چیزی خودش میونه، از چه چیزی بدش میاد و بدون که در روابط با دیگران چه چیزی مثلا اون شخص چقدر دوست داره که چه شکلی باش رفتار بشه. بخاطر این باید آدم در رابطه با اون شخص فقط اون معیارایی که اون دوست داره مد نظر بگیره و این به نظر احترام، احترام بذاره به اون شخص. بخاطر همین در نظر همه میتونه خوش اخلاق و خوش رو باشه، یعنی همه دوستش دارن. موقعی که به عقاید دیگران احترام میذاره، سعی میکنه خودش رو تطبیق بده با اون عقاید شخصی که الان داره باش یعنی روابط داره.
چقدر توجه به آنچه که خداوند از ما میخواد به عنوان انسان در رفتارهای روزمره میتونه کمک بکنه به ما که انسانی باشیم با صفات اخلاقی خوب؟
به نظرم خیلی رفتاره، یعنی واقعا اگر آدم داره بگرده و واقعا اون چیزایی که نتیجه خودش داره تحقیق بکنه در مورد اون چیزایی که خدا خواسته، یعنی واقعا ببینه همه تمنی که تو جامعه باید آدم اجرا بکنه تمامش همینه. اصلا هیچ ربطی نداره، یعنی با فرهنگ و تمدن اجتماعی ما همش سازگاری داره، ولی اینکه آدم خودش بره، نه اینکه چیزایی که میشنوه، چیزایی که خودش رفته تحقیق کرده و لمس کرده، چیزی که به آدم به عنوان وظیفه بگن نباید این باشی، آدم چون خودش نرسیده هیچ وقت نمیتونه قبول کنه. ولی وقتی میری خودت پیدا کنی میبینی دقیقا همون چیزی که باید اجرا کنی، یعنی خیلی به آدم کمک میکنه.
شما چی فکر میکنید؟
من موافقم.
در هر صورت انشالله که موفق باشید. آرزو میکنم که همیشه سرفراز باشید، تئاترتون قبول. ما باز هم در برنامه اصل گفتمان بیشتر صحبت میکنیم راجع به اخلاق حسنه که هممون دوست داریم دست پیدا بکنیم بهش، ولی بعضی اوقات موفق نمیشیم. متشکرم. موفق باشید.
اولین بخش گفتگوی عصر گفتمان رو شنیدیم. آقای کلانتری درباره اخلاق خوش سرکار خانم قربانپور صحبت میکردن با تنی چند از جوانان که خب چطور میشه کسی خوش اخلاقه، چطور میشه کسی بد اخلاق میشه و اینکه واقعا ما چطور میتونیم انسانی باشیم با صفات اخلاقی خوب، یک انسان واقعی. و اما بحث ما که دیشب درباره صفات خداوند و تأثیر اون در زندگی انسان ها بود، یه مقداریش من فکر میکنم که باقی مونده. حالا من ابتدا خواهش میکنم از شما درباره بحث شب گذشته این بحث رو به سرانجام برسونید. انشالله درباره اخلاق خوش بیشتر فرصت داشته باشیم که بتونیم سوالات خودمون رو مطرح کنیم.
بسیار خب. من خیلی فشرده عرض میکنم چون فرصت خیلی کمه. دیروز سوال فرمودن که در مورد جبر و اختیار ما جوابی بدهیم، توضیح بدهیم که قانع کننده باشد، و باز سوال شد که آنچه استادها میگوین مرا مجاب نکرده است و همچنین انسان در تولد خودش آیا مختار است یا نه. سوال آخری بود که خداوند عالم شخص دیگه ای ظاهرن،
بله،
آیا این با عدالت خداوند عالم تعارض ندارد که بعضی ها در رفاه آسایش زندگی میکنن و بعضی ها مشکلات زیادی دارن. عرض میکنیم که موضوع جبر اختیار یک موضوع فنی کلامی و فلسفی است. واقعش اینه که یا باید در جلسات بحث و گفتگو و سخنرانی و کلاس‌های درس این موضوع یا مطرح نشود یا به وسیله اهل فن مطرح شود. هم کتابی که تدریس می‌شود باید به وسیله اهل فن نوشته شده باشد، اهل فن هم در فهم و درک دقایق مباحث عقلی، هم در القا و بیان و انتقال اون به دیگران، و همچنین استادهایی در این جهت متبحر باید باشن این موضوع رو مطرح کنن. اگر نه موضوع مطرح نشود بهتر است.
بله.
چون امیرالمومنین سلام الله علیه انسانها را از غور کردن در این موضوع باز داشته. موضوع بسیار فنی و مهمه. حضرت فرمودن طریقون مظلمون فلا تسلکوه، بحرون عمیقون فلا تلجوه. این یک راه تاریکی است، در آن قدم نزنید و دریای عمیقی است، در آن وارد نشوید. جز برای اهل فن در ادراک مباحث عقلی که این قدرت را دارن و استاد قوی و متبحرم دارن، برای بقیه توصیه نمی‌شود ورود در این بحث. طرح این بحث در کتاب‌های درسی دینی دبیرستان یا دانشگاه اشکال داره که این چرا باید طرح بشه، یا اگر طرح میشه به نحوی به شکلی با مثال‌های ملموس و محسوس همراه بشود که بر همگان قابل درک بشه،
کامل باشه.
من در این جهت که یک بحث خیلی فشرده از می‌کنم و حواله می‌دهم کسانی که طالبان به مطالعه بیشتر، به کتابی از نوشته‌های خودم، اون کتاب تفسیر مقدماتی قرآن جلد 2 که کتاب درسی رشته الهیات و معارف اسلامی است، عرض کنم که در نمایشگاه قرآن هم احتمالاً برقرار باشه. اونجا در ذیل آیات آخر سوره مبارکه دهر به این موضوع جواب دادیم و یک مثالی هم از مرحوم استاد محمد تقی جعفر اینجا بودیم. خیلی فشرده عرض میکنم ارتباط اراده الله با اراده ما را، به بحثی که خود اون مرحوم فرمودن، منم مثال ایشون را به اسم ایشون در این کتاب آوردم. به عنوان مثال ایشون فرمودن اگر ما در نظر بگیریم یک اتوبوس برقی در خیابانی حرکت میکنه و نیروی محرکه خود را از سیم‌های برقی که در اونجا تعبیه شده دریافت میکنه و وضع جوریه که هر وقت این برق قطع بشه این اتوبوس هم از حرکت نیسته، حال این خیابان منتهی میشه به یک دوراهی که هر دو طرف هم سیم برق کشیده شده، این راننده اتوبوس میشود مسیر سمت راست را انتخاب کند یا سمت چپ را؟ هر دو طرف را انتخاب کرد در اون مسیر خواهد رفت، چون برق اونجا هم به اصطلاح وجود داره. حالا عرض میکنیم اگر راننده مثلا سمت راست انتخاب کرد، نیروی برق است که این اتوبوس و مسافرها به اون طرف سمت راست میبرد یا راننده؟ کدوم یکی؟ آیا راننده اتوبوس به این سمت معینی میرود با مسافرها با هم، یا نیروی برق این کار میکند؟ جواب اینه که هر دو در این دخیلن، هر دو تأثیر دارن.
بله.
اما نه مثل هم عمل کنن. نیروی برق فقط قدرت حرکت ایجاد میکنه، تعیین مسیر نداره، مسیر را تعیین نمیکنه. راننده هم فقط مسیر تعیین میکنه، قدرت حرکت نداره. این دوتا با هم این سیر رو ایجاد کرده، یعنی نیروی برق قدرت حرکت تولید میکنه، راننده هم مسیر انتخاب میکنه. آیا وجود برق در این دوتا شعبه را راننده را مجبور یا سمت چپ اجبار ایجاد کرد؟ نخیر، میتوانست اون راه را انتخاب کنه. حالا در این مثال ناچار اراده الله را به اون نیروی برق تشبیه میکنیم، کار راننده را به اراده انسان ها. ما در همه اعمالی که داریم از قدرتی که خداوند عالم در وجود ما قرار داده بهره مند هستیم. خداوند عالم قدرت فعل ایجاد میکند، نه اینکه ما را الزاما به یک جهتی بکشاند که اون فعل رو به اون نحو انجام بدهیم. خداوند عالم البته در بعد آموزشی به ما فرموده که این قدرت را کجا اعمال کنیم، اما در بعد خلقتی جبر ایجاد نفرموده. ما می توانیم قدرتی که خداوند عالم به ما داده است به نام بینایی در مسیر درستی به کار ببریم، زندگی متعالی بشه، یا در مسیر نادرستی. هر دو در اختیار ماست. اون چه از طرف خداوند تعیین شده صفات و خواص اشیاء، اون چه تعیین نشده اینکه آیا این شامل ما خواهد شد یا نه. بس چون فرصت نیست ناچار به این مقدار اکتفا میکنیم تا بحثی که سالایی که امروز بود. اما اونم که فرمودن فرمود عدالت خداوند عالم، عده در رفاه هستن، عده مشکلی زیادی دارن، این به خداوند عالم منسوب نیست. خداوند عالم در نظام زندگی اجتماعی ما را آموزش داده، تعلیم داده به وسیله انبیا و فداکاری های انبیا، و ما مطابق اون چون آموزش دادن زندگی نمی کنیم. این بی‌عدالتی ها از نوع زندگی ماست. خداوند عالم هم آگاهان انسان‌های خبیر را به جهت بی‌اعتنایی به وحی الهی مجازات خواهد کرد که چرا انسان‌های مثلا در سطوح پایین استعداد را رهبری نکردید، هدایت نکردید. فردا تصور نکنم بی‌عدالتی به خدا مربوط. اینا مال خداوند عالم نیست. خواستن اهل مطالعه به کتاب عرض کنم که عدل الهی مرحوم شهید مطهری و انسان و سرنوشت ایشون، باز از مرحوم شهید مطهری مراجعه کنن و با حس جالب اونجا در این جهت هست که مشکلشون انشاءالله حل میشه.
بله، خیلی متشکریم که باز راهنمایی میفرمایید که حالا دوستان به این کتابا مراجعه بکنن تا انشاءالله مشکلاتشون و یه سوالاتشون حل بشه. خب حالا درباره راه‌های اصلاح اخلاق در قرآن صحبت بکنیم و به گفتگوی از چه گفتمان هم اشاره بکنیم که خواهر خوبی گفتن که حالا چطور میشه بعضی ها خوش اخلاق میشن بعضی ها بد اخلاق و اینکه ما چطور میتونیم انسانی باشیم با صفات اخلاقی خوب.
در جواب عرض میکنیم که ابتدا باید به معنی فعل اخلاقی و فعل طبیعی توجه کرد. افعالی که از ما صادر میشود یا افعال طبیعی است، مثل غذا خوردن وقتی که گرسنه ایم، خوابیدن وقتی که نیاز به خواب داریم، و یک وقت هم فعل مثل کمک کردن به نیازمندان وقتی اونها نیازمندن، و یا احترام به دیگران یا فداکاری برای دیگران. پس بنابراین فعل اخلاقی یک فعلی است که انسان مختار است اون را انجام دهد، میتواند انجام ندهد، اگرچه زندگی متعالی انسانی او را میکشاند به اون لذت های معنوی و روحی که این کار انجام بدهد. به هر حال افعالی است که انعکاس